آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوندی که نام و یادش آرام بخش دل هاست. خانم ها، آقایان، مردم عزیز تاجیکستان، سلام. شامگاهتون بخیر. نماز روزه هاتون قبول درگاه حق. من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم تا پایان گفتارهای شامگاهی و خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شامگاهتون بخیر عزیزان شنونده. امروز جمعه است، دومین روز از اردیبهشت 1401 هجری خورشیدی برابر با 20 رمضان المبارک 1443 هجری قمری و 22 آپریل 2022 میلادی. فردا سال روز شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام هست. این روز رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و اما آنچه که امشب و در این نوبت کاری برای شما آماده پخش داریم، پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس تکرار گلبرگ رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم و پس از اون خانواده سالم رو خواهید شنید. پس از شنیدن خانواده سالم، گفتار روزنه پیشکش شما میشه و سپس راز تندرستی رو خواهید شنید. پس از اون ویژه برنامه سال روز شهادت امام علی علیه السلام رو تقدیمتون میکنیم و آخرین گفتار تکرار ایران امروز خواهد بود. لطفاً همراهمون باشید.
ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تقویت همکاری‌های گمرکی محور دیدار مقامات تاجیکستان و ژاپن. نشستی بزرگداشت روزی سعدی در تاجیکستان و تروریسم و افرادگرایی محور نشستی وزیران خارجه روسیه و آسیای مرکزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و سلام بر شما عزیزان شنونده. این جانب خلیلی با سایر همکاران مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیمی حضورتان خواهیم کرد. فرارسی سال روز شهادت جانسوز امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام را به محضر مقدس مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت عرض میکنیم. در دیدار رئیس خدمات گمرک تاجیکستان با سفیر ژاپن در این کشور، موضوع تقویت همکاری در زمینه فعالیت گمرکی بین دو کشور بررسی شد. خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرکی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان و توشیهیرا آیکی سفیر ژاپن در این کشور دیدار و گفتگو کردند. در این ملاقات افزایش تجارت خارجی بین دو کشور، آموزش پرسنل خدمات گمرک و پیشنویس توافقنامه سفر داوطلبان ژاپنی به تاجیکستان بررسی شد. رئیس خدمات گمرک تاجیکستان خاطر نشان کرد که همکاری متقابل سودمند بین نهادهای گمرک دو کشور بر اساس اسناد حقوقی چند جانبه سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی گمرک راه اندازی شده است. و در بخش دیگر در مورد تقویت همکاری دو جانبه بین آژانسی همکاری های بین المللی ژاپن جایکا که از ماه آگوست سال 2006 کمک قابل توجه به توسعه حوزه اجتماعی در تاجیکستان کرده است صحبت کرد. گفتنی است که در چارچوب همکاری تاجیکستان و ژاپن از سال 1993 تا کنون 29 کارمند خدمات گمرک تاجیکستان به منظور ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای خود در ژاپن آموزش دیده و بازآموزی شدند. در مرحله اولی پروژه توسعه همکاری مرزی از طریق مدیریت مؤثری مرزی تاجیکستان و افغانستان که توسط دولت ژاپن از طریق جایکا حمایت می‌شود، گذرگاه مرزی لنگر با موفقیت راه اندازی و پاست‌های بازرسی موجود توم روزوه و اشکاشیم بازسازی شدند. در حال حاضر در چارچوب اجرای فاز دوم این پروژه ساخت و ساز پاست بازرسی کاکول واقع در شهرستان فرخار به مبلغ 1.6 میلیون دلار ادامه دارد. همزمان با شب‌های پرفیض لیالی قدر، محفل اونس با قرآن کریم با حضور قاریان برجسته جمهوری آذربایجان برگزار شد. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
همزمان با شب‌های پرفیض لیالی قدر، محفل اونس با قرآن کریم با حضور قاریان برجسته جمهوری آذربایجان برگزار شد. این محفل نورانی با همت رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان و با حضور فعالان و معلمان عرصه قرآنی در جمهوری آذربایجان برگزار شد.
این محفل بیش از 100 تن از معلمه ها و اساتید قرآن کریم و علاقمندان به کتاب قرآن جمع شدند تا به 6 نفر از قاریان ممتاز این کشور، 2 نفر از قاریان ممتاز جمهوری آذربایجان گوش جان بسپارند.
حاضران تمسک به قرآن کریم و مقاومت را تنها راه نجات بخش مسلمانان فلسطین اعلام کردند.
بیز برا قرآن مجلسیسیون یقشم شوق و بیزم مقصد میز قرآن.
همون گونه که قرائت قرآن مهم است، عمل به آن از واجبات است. از خداوند میخواهم در سایه عمل به فرمایشات قرآن و با وحدت مسلمانان قدس از چنگال صهیونیست ها آزاد شود.
قدس آزاد ایده بلاری چون.
قرآن شرمنا ازاغلان بر جمعیت.
هر کس از قرآن فاصله گرفته به ظلمات و نابودی دچار شده است. اوضاع کنونی فلسطین نتیجه عمل نکردن سران کشورهای مسلمان در 60 سال گذشته است. امیدواریم با لطف خداوند فلسطین از چنگال اشغالگران آزاد شود.
حجت اسلام میرسلام معاون نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان در این مراسم گفت کلام خداوندی یگانه نوری است مقابل ظلمات مطلق در همه اعصار. وی با اشاره به نزول قرآن و موهبت خداوندی برای بشریت افسود، ائمه اطهار علیه السلام هدایتگرانی هستند که قرآن کریم به آن وعده داده است. از آغاز ماه مبارک رمضان هر روز یک جزء از کلام الله قرآن مجید در مساجد جمهوری آذربایجان توسط قاریان جوان این کشور تلاوت می شود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
ادامه مشروع خبرها. در پایان مذاکرات وزیران دفاع تاجیکستان و ترکیه، انکارا آمادگی خود را برای به اشتراک گذاشتن تجربیات خود با دوشنبه در زمینه امنیت مرزها اعلام کرد. شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان و خلوصی اکر وزیر دفاع ملی ترکیه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در بیانیه وزارت دفاع ملی ترکیه در این مورد آمده است انکارا آماده است تا تجربیات خود را در زمینه امنیت مرزها و مبارزه با تروریسم با دوشنبه به اشتراک بگذارد. طی این مذاکرات به لزوم تقویت همکاری دو کشور در زمینه آموزش نظامی اشاره شد. در پایان وزیر دفاع ملی ترکیه و وزیر دفاع تاجیکستان یک توافقنامه نظامی بین دو کشور به امضا رساندند. اعلام آمادگی همکاری های نظامی و امنیتی ترکیه و تاجیکستان در حال است که در یک سال گذشته انکارا کمک های زیادی نظامی نیز به قرقیزستان ارائه کرده است. از زمان استقلال تا کنون درگیری های مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان وجود داشته که در یک سال اخیر افزایش زیادی داشته است. طول مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 980 کیلومتر است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ده نقاط بحث برانگیز در آن باقی مانده است. در برخی مناطق هر از چندگاه بین ساکنان محلی مناطق مرزی به ویژه منطقه اسفره استان سغد تاجیکستان اختلاف و درگیری رخ می‌دهد. نشست اخیر کارگروه های نقشه برداری هیات‌های دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در خصوص تعیین و علامت‌گذاری مرزهای مشترک دولتی از 5 تا 10 اپریل امسال در شهر دوشنبه برگزار شد. با مناسبت بزرگداشت روزی سعدی شیرازی در دانشگاه ملی تاجیکستان با حضور رئیس این دانشگاه، سفیر جمهوری اسلامی ایران، دانشمندان و دانشگاهیان این کشور نشستی علمی و ادبی برگزار شد. قابل جان خوشبخت‌زاده رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان با اشاره به جایگاه رفیع سعدی در میان مردم تاجیکستان، سعدی را شاعر و نویسنده دارای مقام بلند و استثنایی در سطح ملی و جهانی خواند و گفت گذشت قرن‌ها از جایگاه وی نه تنها چیز کم نکرده بلکه افزوده است. در ادامه این مراسم محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران با ابراز خوشحالی از فرصت حضور در جمع فرهیختگان و دانشگاهیان تاجیک و یادآوری از آن که اولی اردوبهشت ماه خورشیدی در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران روز بزرگداشت سعدی نامگذاری شده است گفت:
دوستان گرامی، آنجا که سعدی می فرماید به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. هیچ کس به اندازه سعدی در آموزش زبان پارسی در جهان مؤثر نبوده است.
در بخش دیگر از این نشست پیام ویدیوی دکتر عبدالمهدی مستکین مدیر بخش فرهنگ کمیسیونی ملی یونسکو در ایران از محل آرامگاه سعدی در شیراز پخش گردید که مورد استقبال گرمی حضار قرار گرفت. در ادامه دکتر میرزا صالح استاد دانشگاه ملی تاجیکستان طی سخنان یادآور شد در تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی میان آثار منصور ادبی و هنری گلستان تکتاز است و هیچ اثری دیگر نتوانسته است با آن همپایی کند. صالح همچنین گفت که در تاجیکستان نشر آثار سعدی به خط لاتین و سیرلیک از اواخر دهه 1930 آغاز شده و در دهه 1940 تقویت قابل توجه پیدا کرد و در مراحل بعد همساله آثار شیخ اجل به چاپ رسیده است. با دست یافتن تاجیکستان به استقلال ملی توجه به بزرگان علم و ادب پارسی به مراتب افزایش یافت که بخش زیادی از آثار آنها به صورت مجموعه های متعدد موسوم به اختران ادب به چاپ رسید. دکتر بدرالدین مقصود استاد دانشگاه ملی تاجیکستان از دیگر سخنرانان این نشست بود که در موضوع تحقیق سیاسی و خلاقیت های ادبی سعدی و فخرالدین عراقی صحبت و به آن اشاره کرد که این دو شاعر بزرگ از نظر احوال و آثار مشابهت های بسیار زیاده به هم دارند. در ادامه برنامه تعداد از دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان غزلیاتی از آثار ارزشمند سعدی شیرازی قرائت کردند. در پایان این مراسم سفیر جمهوری اسلامی ایران 600 جلد کتابی متعلق به حوزه ادبیات، تاریخ، تحقیقات ادبی، زبانشناسی، علوم اجتماعی، آثار شعرا و نویسندگان سرشناس ایرانی و همچنین ترکیب از دایره المعارف ها به شمول دانشنامه جهان اسلام، فرهنگ جامعه زبان فارسی، فرهنگ کاملی سخن و غیره بر رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان تقدیم کرد و از استادان و دانشجویانی که در این نشست سخنرانی و از اشعار سعدی شیرازی قرائت کردند قدردانی به عمل آورد. ادامه مشروع خبرهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. این روزها بحثی دوری دومی انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه بین مکرون و لپن بخصوص در مناظرات این دو نامزدی راهیافته نهایی حسابی داغ است. همکارمان شهسوار حسینی در پاریس در گزارش نگاه دارد به این موضوع.
A plus que je ne l'ai accepté dans le passé, je n'accepterai demain de débat avec son représentant.
زمانی که ژاک شیراک حاضر نشد در مناظره شرکت کند، ژان ماری لوپن گفت او از حقیقت می ترسد.
این متیر که کنه مال ژاک شیراک.
حالا 20 سال بعد امانوئل مکرون در مقابل دختر لوپن نشست تا برای دومین بار مناظره حساسی برگزار شود.
Bonsoir Marine Le Pen.
Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel Macron.
Bonsoir.
Vous avez
قدرت خرید مهاجران، امنیت، سن بازنشستگی و حجاب زنان مسلمان از محورهای داغ این مناظره بود. اما جنجالی ترین قسمت مناظره به جنگ اوکراین و رابطه با روسیه اختصاص داشت.
Est-ce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de monsieur Poutine?
شما همیشه از پوتین پشتیبانی کرده اید و حتی در سال 2015 از یک بانک روسی وام دریافت کردید. به طور کلی منافع شما به مرکز قدرت در روسیه وابسته است.
چیزهایی که شما میگید حقیقت نداره. من هیچ گونه وابستگی به روسیه ندارم. من از خود دفاع میکنم چون همیشه در مقابل فرانسه و هموطنانم شفاف بودم.
از جمعیت 65 میلیون نفری فرانسه بیش از 15 میلیون نفر به تماشای مناظره مکرون و لوپن نشستند که نسبت به مناظره قبلی آنها در سال 2017 1 میلیون نفر کمتر بوده است.
به نظرم در این مناظره مکرون بهتر ظاهر شد، هرچند عملکرد خوبی در این سالها نداشته.
لوموند پس از مناظره 3 ساعته دو نامزد نوشت: مکرون مثل مار بوا آرام آرام دور لوپن پیچید و خفه‌اش کرد.
نی مکرون نی لوپن.
جنبش نه مکرون نه لوپن روز به روز در حال گسترش است. شعار دور سوم در خیابان حکایت از روزهای سخت رئیس جمهور آینده فرانسه دارد.
برای 59% کسایی که مناظره رو تماشا کردن، صحبت‌های مکرون قانع کننده بودش. بر اساس نظرسنجی‌ها مکرون با همین تعداد یکم کمتر، حدود 56% یا 57% در دور دوم انتخابات که یک شنبه برگزار میشه پیروز نهایی خواهد بود. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
4 انفجار خونین روز پنجشنبه در 4 شهر بزرگ افغانستان حدود 150 کشته و زخمی بر جای گذاشت. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
پنجشنبه خونین دیگری برای افغانستان رقم خورد. خونین ترین انفجار شهر مزار شریف شمال افغانستان. مسجد مشهور به سلوکان، قدیمی ترین مسجد شیعیان در مزار شریف. انفجار در هنگام ادای نماز ظهر در بین نمازگزاران روزه‌دار در طبقه دوم این مسجد روی داد.
12:40 بود.
گفته می شود این انفجار حدود 35 شهید و بیش از 80 زخمی داشته.
چشم دید ماخ بیم گفتیم کامور فعلا بیخی زیاد است. اصلا گفته نمیتونم که چی حالت وضعیت
مردم بسیار خون دادن، زخمی های ما بسیار زیاد است. ما از دستکاران به اصطلاح امارات خواهش میکنیم که توجه بیشتری در مردم بکنن، امنیت مردم را بگیرن.
داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت.
دشمنان افغانستان یک فاجعه بزرگی را به بار آوردن. انفجار ناشی از مواد انفجاری بود است.
شورای اخوت اسلامی بلخ با اشاره به این انفجار و انفجارهای چند روز گذشته در افغانستان گفته است هدف از این انفجارها راه اندازی جنگ‌های قومی و مذهبی در بین مردم افغانستان توسط عوامل استکبار است.
کاملا یک عمل وحشیانه است دیگه و ما این را تقبیح میکنیم.
علت شدید هستن که فقط انتخاب بین مردم و اقوام و الکوتون بین مذاهب ایجاد بکنه.
شهر قندوز نیز در شرق مزار شریف شاهد یک انفجار بود. بمب کار گذاشته شده در دوچرخه‌ای به گفته فرمانده امنیتی قندوز در بین مردم منفجر شد. طالبان گفته است این انفجار باعث جان باختن 4 زن و کودک و زخمی شدن 20 نفر دیگر شده است. در استان ننگرهار نیز خودروی طالبان امروز هدف انفجار قرار گرفت که این انفجار جان 4 عضو طالبان را گرفت. همچنین بمب کار گذاشته شده در داخل گلدان در غرب شهر کابل منفجر شد. این انفجار باعث زخمی شدن 2 کودک شد. 2 روز قبل هم در غرب کابل 2 آموزشگاه هدف 3 انفجار قرار گرفت. جان باختگان و زخمی های این انفجارها یا دانش آموزان بودند یا نمازگزاران روزه‌دار و یا هم زنان و کودکان. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
وزارت امور خارجه روسیه از برگزاری پنجمین نشستی وزرای امور خارجه این کشور ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرغیزستان به شکل ویدیو کنفرانس خبر داد. پنجمین نشست وزیران امور خارجه روسیه و پنج کشوری منطقه آسیا مرکزی 22 اپریل به صورت مجازی برگزار شد. رؤسای نهادهای دیپلماتی روسیه و کشورهای آسیا مرکزی در جریان این نشست حفظ ثبات در منطقه و مقابله با تهدیدات تروریستی و افرادگرایی را بررسی کردند. بر اساس این گزارش، چشماندازی توسعه بخش از فرمت این قالب روسیه و کشورهای آسیا مرکزی در زمینه های مورد علاقه متقابل از جمله حمل و نقل، انرژی، رفاه، بهداشتی و اپیدمیولوژی و امنیت ملی مورد توجه شرکت کنندگان این نشست قرار گرفت. علاوه بر این، مختار تلیابردی وزیر امور خارجه قزاقستان با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در خصوص همکاری های دو کشور و تحولات منطقه‌ای دیدار و گفتگو کرد. با وجود مخالفت های گسترده نهادهای حقوق بشری و هواداران آزادی بیان، دستگاه قضایی انگلیا باز هم بر حکم بر استرداد جولیان اسانج بیان بنیانگذار پایگاه افشاگری ویکیلیکس به آمریکا پافشاری کرد. گزارش مشتبه قاسمزاده خبرنگار ما از لندن.
به رغم مخالفت‌های گسترده نهادهای حقوق بشری و هواداران آزادی بیان، دستگاه قضایی انگلیس باز هم بر حکم خود مبنی بر استرداد جولیان آسانج بنیانگذار پایگاه افشاگر ویکیلیکس به آمریکا پافشاری کرد. پایگاه افشاگر ویکیلیکس به سردبیری آسانج هزاران اسناد را نشان می‌دهد که بر اساس آنها ارتش آمریکا صدها غیر نظامی را در حملات گزارش نشده در افغانستان به قتل رسانده است و در جنگ عراق نیز ده ها هزار غیر نظامی کشته و زندانیان شکنجه شدند. به همین علت آمریکا به عنوان افشای اطلاعات نظامی آسانج را متهم کرده و از انگلیس استرداد او را خواستار شده است. فعالان صلح طلب نظر دیگری دارند.
من امیدوارم آسانج هر چه زودتر آزاد بشه. تنها جرم آسانج خبرنگاریه. ما از اون حمایت میکنیم. محاکمه آسانج حمله علیه دموکراسیه. آسانج خبرنگاره و خبرنگاری جرم نیست.
دادگاه عالی انگلیس اواخر اسفند پارسال با درخواست فرجام خواهی آسانج برای جلوگیری از استردادش به آمریکا مخالفت کرده بود. حالا در پی حکم جدید دادگاه، پرونده آسانج برای تصمیم گیری سیاسی به وزیر کشور انگلیس ارجاع داده شد تا درباره استرداد او تصمیم بگیرد. هواداران آسانج با این تصمیم مخالفند.
به خاطر انسانیت ما از این دادگاه می‌خواهیم تا آسانج رو آزاد کنه تا اون بتونه به عنوان خبرنگار به فعالیت خود در آگاهسازی مردم از حقایق جهان ادامه بده. ما با جنگ و خشونت مخالفیم و از کشتار مردم رنج میبریم. ما میخواییم آسانج آزاد بشه تا با گزارش هاش زمینه آتش‌بس در جنگ اوکراین رو فراهم کنه. آتش‌بس در یمن با آرامش همیشگی مبدل بشه و همه جنگ های جهان پایان یابد.
بنیانگذار ویکیلیکس به دلیل افشای صدها هزار سند مربوط به جنگ افغانستان و عراق در آمریکا تحت تعقیب است. آسانج که از بیم بازداشت به دست پلیس انگلیس 7 سال در اتاقی در سفارت اکوادور پناه گرفته بود، 3 سال پیش با تغییر دولت اکوادور و همکاری با پلیس انگلیس بازداشت و به زندان امنیتی بلمارش انگلیس منتقل شد. در صورتی که پریتی پتل وزیر کشور انگلیس استرداد آسانج با آمریکا را تایید کنه، وکلای مدافع او ممکنه برای حفظ جانش به دادگاه عالی شکایت کنند. پرونده آسانج به عنوان نمونه دیگری ادعای آزادی بیان در غرب رو زیر سوال برده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نیروهای موسوم به سوره دموکراتی حدود 2 هفته است که مراکز شهرهای حسکه و قامیشلی را در محاصره قرار دادند و از ورود آب و غذا و حتی سوخت مورد نیاز نانوایی ها جلوگیری میکنند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
نیروهای موسوم به سوریه دموکراتیک حدود دو هفته است که مراکز شهرهای حسکه و قامشلی را در محاصره قرار داده اند. مراکز شهرهای یاد شده واقع در شمال شرق سوریه در کنترل دولت این کشور قرار دارد. شبه نظامیان قصد که احزاب کرد سوریه در آن حرف آخر را میزنند، از ورود آب و غذا و حتی سوخت مورد نیاز نانبایی ها جلوگیری میکنند.
نان در شهر یافت نمی شود و بازارها هم با کمبود شدید مواد غذایی و گرانی قیمت ها مواجه شده. این مسئله اوضاع معیشتی را برای مردم غیر قابل تحمل کرده است.
قصد یا همان نیروهای سوریه دموکراتیک که در سایه حمایت نیروهای آمریکایی تشکیلات خودگردانی را در آن مناطق دایر کردند، به بهانه های واهی به محاصره مناطقی دست میزنند که نهادهای دولتی سوریه در اونجا مستقر هستند.
نیروهای قصد بازیچه دست نیروهای اشغالگر آمریکایی شده. به همین دلیل همیشه از قولهایی که به ما میدهند شانه خالی میکنند.
اهالی هم از اقدامات غیرقانونی شبه نظامیان قصد ابراز ناخرسندی میکنند و از سازمانهای بین المللی میخواهند تا قصد را از ادامه این گونه اقدامات باز دارند.
نباید قصد از مسئله غذای مردم برای امتیازگیری از دولت استفاده کند. این یک جنایت در حق بشر است.
در ماه مبارک رمضان خدا را خوش نمی آید که آب و نان را به روی مردم روزه‌دار قطع کند.
اما در دمشق منابع نزدیک به دولت سوریه از زیاده خواهی احزاب کرد در مذاکراتشان با دولت انتقاد میکنند و میگویند دلبستن این احزاب به آمریکایی ها در پایان رهاوردی برای آنها نخواهد داشت و به ناچار باید با دولت مرکزی سوریه به توافق برسند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
پایان مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، همکارم آقای نیکورز گزیده از مهمترین مطالب رسانه‌های تاجیکستان را گردآوری کرده که منظورتان می‌گردد.
گرانی کالاها در بازارها از موضوعاتی هستند که مرتبا در صفحه‌های مجازی و رسانه‌های گروهی خبری تاجیکستان منعکس می‌شوند. از جمله صفحه اخبار برای افکار در شبکه فیسبوک مطلب تحت عنوان بهانه چیست؟ بهانه چیست؟ آخر دلار باز به اصلش برگشت کو منتشر کرده که در آن از جمله آمده است: آخر ماه فوریه در پسماندر جنگ بین روسیه و اوکراین روبل نسبت به سامانی کاهش یافت و دلار برعکس قریب به 1500 سامانی دکه خورد. همه به تهلکه افتادند. تاجران محصولاتی با نرخ قبلا وارد شده را به این بهانه بالا بردند. از آرد فروش تا شیر فروش و نافروش نرخ‌ها را به آسمان رسانیدند. بهانه یک است: دلار. محصولات با دلار وارد می شود. این یک مسخره بازی است. حالا چی؟ رنگ بیند و حال پرسید. آخر دلار باز به اصلش برگشت کو. افسوس در ما تبعیض یا عنعنه شده است که اگر نرخ محصولات بالا رود، امید به پسروی دوباره نیست. در ادامه این شرح آمده است: اصلا نرخ گوشت و تخم مرغ در تاجیکستان بعد از جاری شدن محدودیت در واردات مشخص می شود. حتی محصولات وارداتی در مقایسه با وطنی قیمتش پست‌تر بود. محصولات به همه دسترس و مردم قناعتمند بودند. امروز چی؟ از یک جانب حکومت کارخانه های مرغ پروری را دستگیری می کند، از جانب دیگر کارخانه ها نرخ را بالا می برند. شاید بازار گوشت و تخم مرغ هم مونوپولی است. تکیه به یک معلومات دیگری وزارت کشاورزی کردن کفایت است که خلاصه براری حالا کارخانه های مرغ پروری در کشور تا 202 عدد افزوده است که 3 برابر زیاد نسبت به 3 سال پیش است. اما نرخ گوشت مرغ و تخم مرغ ارزان که نشد که نشد. سامانی از اپلوس دیدگاه های پرویز ملاجانوف، یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی مطرح تاجیکستان، درباره اعتراف دیپلمات طالبان از سوی روسیه را به بحث کشیده. در این زمینه از قول او نوشته است: اینکه یک دیپلمات طالبان در مسکو به کار آغاز کرده است به معنی نیست که آن را روسیه پر اعتراف کرده است، ولی حالا مسکو کوشش دارد مناسبتش را با طالبان خوبتر کند. هرچند تمام توجه مسکو و جنگ اوکراین بند است. یعنی در مسکو می ترسند که اگر طالبان به آسیای میانه هجوم کنند، این باعث ویرانشوی طرح‌های مسکو در اوکراین می شود. شاید یک جبهه نو کشاده شود، ولی این بیرون از منفعت مسکو است. از این رو مسکو کوشش دارد که با طالبان زبان یابد و مناسبتش را بهتر کند. گفتن دشوار است که موقع تاجیکستان در رابطه با شناخت طالبان بعد اعتراف دیپلمات نخستین آنها از سوی روسیه و رابطه های دیگر کشورهای آسیای مرکزی تغییر می‌خورد، چون که در اینجا مسئله اساسی نه تاجیکستان و نه روسیه است، بلکه خود افغانستان میباشد. به ویژه اگر جبهه ضد طالبانی قوت داشته باشد، نشان داده تواند که در واقع یک نیروی پرقوت و باور بخش است. در این مورد البته با آنها کمک های بین المللی زیاد می شود و هم اعتراف حکومت طالبان غیر امکان می گردد. لیکن اگر مقاومت بی‌برار شود، جبهه از دستش یگان کار نآید، البته دیر یا زود حتی تاجیکستان هم حکومت طالبان را اعتراف می کند. نوشته است از اپلوس از قول پرویز ملاجانوف. اما نشریه جمهوریت در یک مطلب مفصل به مسئله بالا رفتن سطح طلاق در میان خانواده های تاجیک پرداخته، از این بابت بانگ سیراب بلند کرده است. جمهوریت نوشته است بر پایه اطلاعی اگنتی آمار از سال 2010 تا آغاز سال جاری 2022 در تاجیکستان بیش از 1,018,000 عقد نکاح ثبت شده و در این مدت زیاده از 112,000 آیله از هم رو پاشیده است. از تحلیل های آماری برمیاد که سال به سال پاشخوری آیله ها تمایل بالا روی دارد. اگر سال 2010 در مملکت 6,019 عقد نکاح بیکار شده باشد، پس این رقم در سال گذشته به 13,714 رسیده که بیش از دو برابر زیاد می باشد. از شماره عقد نکاح که سال رفته بیکار گردیده است، بیش از 10,000 آن با قرار دادگاه ها بوده است. در نتیجه 14,814 کودک در تربیه یکی از والدین واگذار شده است که این جنبه مسئله خیلی نگران کننده ارزیابی می شود، زیرا فرزند ارزش های والا انسانی را فقط در محیط عائله سالم از خود می کند.
یارانی همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب می کنیم. تقویت همکاری های گمرکی محور دیدار مقامات تاجیکستان و ژاپن. نشست بزرگداشت روز سعدی در تاجیکستان. و تروریسم و افرادگرایی محور نشست وزرای خارجه روسیه و آسیای مرکزی. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست. آمد رمضان به خدمت دل، وان کشک دل آفرید با ماست.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهيم.
ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ماه مبارک رمضان. هر سحرگاه از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه. شما عزیزان می توانید در هر سحرگاه شنونده برنامه بیدار دلان بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز باشید. هر سحرگاه با ما باشید با ویژه برنامه بیدار دلان. ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که رویدادهای مهم رو به اطلاع ما و شما عزیزان رسوندن. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه تکرار گفتار گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
مرد خسیسی بود که 3 پسر داشت. هنگام وفات به یکی از آنها گفت که مال مرا چگونه صرف خواهی نمود؟ گفت به نان و پنیری قناعت خواهم نمود. پدر روی از وی برگردانید و گفت برو که تو پسر من نیستی. به دیگری گفت تو چگونه خرج خواهی کرد؟ گفت نان را می مالم به پنیر به قدری که بوی پنیر بردارد. گفت تو نیز پسر من نیستی. پس رو به جانب سومی کرد و گفت تو چگونه مال مرا مصرف می کنی؟ گفت من نان خود را به خیال پنیر خواهم خورد. گفت حقا که تویی فرزند حلال زاده من، اختیار مال من به دست توست. پس او را وصی کرد و به درک واصل شد. موسیقی در گلستان مصلح الدین شیرازی آمده است که توانگری بخیل را پسری رنجور بود. نیکخواهان گفتند که ختم قرآن کن یا بذل قربان تا خدای تعالی پسر تو را شفا دهد. اندکی به اندیشه فرو رفت و گفت قرآنی ختم می کنم برای شفا، یعنی خودم قرآن می خوانم. صاحب دلی بشنید و گفت ختمش به علت آن اختیار آمد که قرآن بر سر زبان است و زر در میان جان.
عزیزان میشه. سلام و شب بخیر میگم به همه شما خانواده های عزیزی که شنونده گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. در این لحظه گفتار خانواده سالم تقدیم شما عزیزان میشه.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. بنام یاد خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت شما یارانی همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همان گونه که می دانید در این روزها و در این ایام ماه مبارک رمضان در دهه به شهادت رسیدن حضرت علی علیه السلام قرار داریم. حضرت علی علیه السلام در 21 ماه مبارک رمضان سال 40 هجری به شهادت رسیدند و در نجف اشرف و خاک سپرده شد. حضرت علی علیه السلام در تاریخ بشر بهترین نمونه شجاعت و جوانمردی و مهربانی و از خود گذشتگی است. سراسر زندگانی حضرت علی علیه السلام مملو از فداکاری و عملهای است که هر انسان به اختیار در برابر آنها سر فرود آورده و به عظمت و شخصیت وی ایمان می آورد. حضرت علی علیه السلام در واپسین لحظات زندگی نیز به فکر صلاح و سعادت مردم بود و به فرزندان و بستگان و تمام مسلمانان چنین وصیت فرمود: شما را به پرهیزکاری سفارش می کنم و به اینکه کارهای خود را منظم کنید و اینکه همواره در فکر اصلاح بین مسلمانان باشید. یتیمان را فراموش نکنید. حقوق همسایگان را مراعات کنید. قرآن را برنامه عملی خود قرار دهید. نماز را بسیار گرامی بدارید که ستون دینی شماست. ابرمردان علم و معنویت جاویدانه روزگارند و پس از گذشت قرنها از رحلتشان هنوز هم بر دلها حکومت می کنند. و تعبیر جبران خلیل جبران، فروغ ستارگانی که هزاران سال پیش خاموش گردیدند هنوز به ما می رسد. مردان بزرگی که صدها سال پیش رحلت کردند اما هنوز ما را با پرتوهای اندیشه و منشه والای خیش روشنایی می بخشند. همین گونه اند. آن سرچشمه جوشان حتی در دل سنگلاخ ها و فراز و نشیب روزگار و انبوه دشمنی ها و کینه‌توزی های دشمنان از حرکت باز نایستاد و در آینه‌داری خیش از پروردگار به اقیانوس جاودانگی پیوست. من و دیگر همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان به شهادت رسیدن حضرت علی علیه السلام را و همه مسلمانان جهان تسلیت می‌گوییم. ماه رمضان که بر اساس آموزه‌های دینی و اخلاقی ماهی است که در آن درهای رحمت الهی و سمت بندگان گشوده می‌شود، تأثیرات گسترده در رفتار آدم‌های جامعه دارد. یکی از مهمترین رهاوردهای ماه مبارک رمضان آن هم در خانواده‌های این دور و زمانه که اعضایش در بیشتر موردها دور سفره نهار و شام و صبحانه در کنار هم نیستند و هر کس طبق ساعت کاری خود در زمان خاص غذا مصرف می‌کند، باعث کنار هم جمع شدن همه اعضای خانواده دور سفره سحری و افطاری می شود. از دیگر فضیلت ها و خوبی های ماه مبارک رمضان این است که در خیابان ها و کوچه ها و حتی در بازارها و مغازه ها کشمکشی ها و درگیری های خیابانی کم می شود. این به آن معناست که مردم در این ماه مبارک با صبر و حوصله بیشتری در روابط اجتماعی خود ایفای نقش می کنند و مانند ماهای دیگر با بهانه ناچیز دعوای خطرناک را آغاز نمی کنند. افرادی که شاید اگر در ماهای دیگری در موقعیت مشابه قرار می گرفتند امکان دعواهای مرگبار را داشتند، در این ماه خود را کنترل می کنند. کاهش دروغ در میان روابط اجتماعی هم از دیگر رهاورهای ماه مبارک رمضان است و آدم ها با دلیل روزدار بودن حتی با قیمت زیانهای مالی هم حاضر نمی شوند زبان با دروغ بکشایند و روزهشان را باطل کنند. هرچند در این فرصت اندک برنامه نمی توانیم از همه تأثیرات اجتماعی ماه مبارک رمضان با شما عزیزان بگوییم، اما همین بس که ماه کریشه در باورهای دینی و آموزه های سنتی ما دارد، می تواند آمار جنایت ها و آسیب های اجتماعی را چنان با تغییر روبرو کند که برخی برای توجیهش نتوانند از معیارهای مادی و دنیایی استفاده کنند.
در ماه مبارک رمضان کشورهای اسلامی که روزه درش می‌گیرند خب مثلا یادمش پلیسه اردن این رو آمار داده بود، ایران آمار داده بود، کشورهای دیگه، که این آمار نابهنجاری های اجتماعی میاد پایی، دزدی ها کم میشه، قتل و از کنم که اعمال نابجا کم میشه. چرا؟ چون این طرف احساس این میکنه که به خدا نزدیکتر شده، خب یه مقداری اون روز کنترل میکنه جامعه را، ولی حتی در مورد آدم های بدم آمار بزهکاری ها میاد پایین. یکی تأثیرات مثبت اجتماعیش. باز همین مطلب رو بحث تو روزه، یکی از فواید اجتماعیش اینه که میبینید شما تو ماه مبارک رمضان انفاق ها زیادتر میشه، انفاق یعنی بخشش به فقرا بیشتر مردم رسیدگی میکنن، براشون افطاری میدن، حالا اون ثوابش برای افطاری هست، غذا میرسونن در شبهای ما رمضان، گاهی ناشناس میرن در خونه ها. خب بنابراین اینم یه چیز فواید، این به خاطر اینست که لعلکم تتقوا، انسان به یاد خدا میفته، با تقوا میشه، تقرب پیدا میکنه، خود به خود میره دستورات الهی رو بیشتر رعایت میکنه. یکی دیگه از فواید روزه که این باز شخصیه، تقویت اراده است. اصلا روزه یکی از چیزاییست که انسان رو ارادش رو قوی میکنه. انسان گاهی اوقات مثلا یه میوه اینجا گذاشته، تو شرایط عادی ممکنه 10 دقیقه، 5 دقیقه، 1 ساعت خودشو کنترل بکنه، اما روزه که میگیره میوه اینجا گذاشته، صبح تا شبم نگاهش میکنه، چون خدا فرموده نمیخوره، این اراده قوی میشه. یکی از فواید روزه گرفتنه. بحث عواطف انسان شدید میشه، عواطفش، و لذا مثلا انسان هایی که روزه میگیرن معمولا رقیق القلب میشن، یه واقعه مثلا اسفباری رو ببینن یا بشنون عواطفشون تشدید میشه. کنترل زبان، کنترل شهوت که در چیز اومده بود، میخوام عرض بکنم که روزه فواید فردی و اجتماعی زیادی داره، تو بحث سلامت هم اثر داره. روزه رو فقط از نگاه مباحث جدید، علوم جدید نگاه کنیم، و الا روزه فواید معنوی داره، فواید عبادی داره، اونا سری جای خودش محفوظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تأثیرات ماه مبارک رمضان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. یکی از برکت‌های ماه مبارک رمضان تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد روحیه جمع‌گرایی میان همه مسلمانان است. نخستین فلسفه روزه ایجاد و تقویت روحیه پرهیزگاری است. در نگرش اسلامی تقوا اهمیت ویژه‌ای دارد، تا آنجا که ملاک پذیرفته شدن عبادت‌ها و عمل‌های حسنه ما در پیشگاه خداوند معرفی شده است. روزه یکی از اسباب تقویت کننده تقوا است. در واقع راز این که تقوا در پرتو روزه تقویت می شود آن است که روزه روحیه خداگرایی و گرایش و مسائل عرفانی و معنوی را در انسان افزایش می دهد. آیا می دانید بهترین عملها در ماه مبارک رمضان چیست؟ بهترین عملها در این ماه شریف پرهیز از معاصی پروردگار است. با این ترتیب فلسفه روزه تقویت صبر و شکیبایی روحی آدمی است. یکی از عامل‌های شکست آدمی در برابر دشواری‌های زندگی اضطراب‌ها، نگرانی‌ها و دلهره‌ها است. در برابر این گونه عامل‌ها که ناراحتی روحی و درونی در پی دارد، مقاومت روحی زیاد لازم است و این مقاومت تنها در پرتو نماز و روزه به دست خواهد آمد.